بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مستحب ان یجعل المصلی بین یدیه سترتن اذا لم یکن قدامه حائق او صف للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلا وكذا إذا كان هناك شخص حاضر مصلی جایی که نماز اقامه می کند محل عبور و مرور باشد باید جلو نمازشون یک چیزی را به عنوان حائل قرار بدهد که محل عبور و مرور مردم است و از جلو نماز کسی عبور نکند و اگر دیواری باشد یا صفی باشد که حائل بشود بین مثلا ره گذر و بین مصلی که اشکال ندارد، اما اگر حائل نباشد و محل عبور و مرور است یه مانعی باید جلو نمازش جلو سجادش قرار بدهد بگذارد، هرچند مرور و عبور فعلی نباشد ولی زمینه برای مرور و عبور وجود داشته باشد و همینطور اگر شخصی روبروی نمازگذار نشسته باشد یک حائلی باید جلوی سجادش قرار بدهد و یک فی فی ها عودون او حبلون او کومت و ترابن و کفایت بکند در این حائل و مانع در این سطر و حجاب چوبی بذارد یا ریسمانی یا یک برجستگی خاک قرار بدن کافی است، بل یکفی الخطا، بلکه کافی است که جلو همون سجانش یک خطی بکشد. ولی اشترط فیها الحلیت و طهاره و شرط نیست در اون سطر حلیت و طهارت چون وضعی است و جزء نماز نیست، از یک سو وضعی هست از سوی دیگر که اثر عملی دارد. یکی از خصوصیات حکم وضعی این است که اثر عملی داشته باشد. در این باره که سطر لازم هست یا مستحب، کتاب وسائل جلد 3 باب 12 از ابواب مکان مصلی حدیث شماره 1 صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجعل العنزه بین یدیه اذا صلی. پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه وقتی که به نماز می استاد جلو رویش عنزه قرار می داد. عنزه یه چوبی است که از عصا بلندتر است و از نیزه مثلا کوتاه‌تر. عنزه بهش میگن. جلو روی نمازگزار اگر یک عصای خودش رو نمازگزار در جلو روی خودش یعنی بعد از مسجد قرار بدهد مانع میشود از اینکه صلات به صورت مکروه انجام گیرد و رفع اشکال صورت میگیرد. و همینطور گفته شد در متن که اگر مثلا چیزی در اختیار نداشت که بگذارد جلو سجاده خودش تا مانع بشود از عنوان کراهت، فرمود که اگر چیزی نبود خطی هم اگر بکشد کافی است. این حکم را هم از نص استفاده میکنیم. همین کتاب، همین باب 12 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 3، محمد ابن اسماعیل عن الامام رضا علیه السلام فی الرجل یسلی قال یکون بین یدیه قومت من تراب، یک مجموع مشتی از خاک اونجا به اصطلاح برجسته بشود جلو روی مصلی کافی است، او یا خط بین یدیه بخط، یا خطی در جلو سجادش بکشد تا مانع از اون وقوع کراهت بشود. مسئله شماره 22 تسبیح هم میشه، جزاک الله خیر. مسئله بعدیش مسئله شماره 4، بله، میفرماید که این سطر گذاشتن حکمتش چه باشد و هیه این سطر گذاشتن جلو سجاده و جانماز نوع و تعظیم و توقیر للصلات و فیها اشاره الى الانقطاع عن الخلق و توجه الى الخالق. این در حقیقت توجه به خالق و انقطاع از خلق هست. هرچند یک روایتی در این رابطه داریم که گویا اعلام میکند که اگر کسی نماز بخواند جلو روش ماری باشد، شخصی مرور کند یا نشسته باشد، موجب بطلان نماز نمی شود. در این رابطه مرفوعه علی ابن ابراهیم عن علی ابن ابراهیم رفعه عن محمد ابن مسلم، روایت مرفوع است منتها مرفوعه علی ابن ابراهیم است. روایت مرفوع خصوصیتش این است که ابتدا سند یکی دو تا راوی ذکر بشود، از انتهای سند یک راوی من باقی مانده به امام سند دیگه ذکر نشود، در عوض ذکر راوی کلمه رفعه ذکر بشود. این معنای مرفوع است. مرفوعه علی ابن ابراهیم رفعه عن محمد ابن مسلم قال دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله ابو حنیفه معروف و مشهور وارد شد بر امام صادق علیه السلام که شاگرد امام صادق هم هست، به اتفاق فریقین که لولا السنتان لهلك المؤمن. فقال له، ابو حنیفه به امام صادق عرض کرد: رأیت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه. من دیدم پسرت رو، یعنی امام موسی بن جعفر را، که نماز میخوند و مردم از جلو روش عبور و مرور داشت، لا ينهاهم، اونها رو نمیکرد. و فیه ما فیه، چیه این کار؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: ادعولی موسا، فرزند منو صدا بزنید. امام موسی بن جعفر رو صدا زدن. فدعا فقال له، بعد از که امام موسی بن جعفر برآمد پیش پدر بزرگوارش، فقال له، امام صادق به امام موسی بن جعفر فرمود: یا بنی ان ابا حنیفه یذکر انك كنت صليت والناس يمرون بين يديك فلم تنههم، تو نماز میخوندی و مردم از جلو ورود رد میشد، در رفت و آمد بودن، فلم تنههم، شما هم نهی نکردید مردم که از جلو ورودتون رد نشود. فقال: نعم یا ابا، بلی ما با، یا ابا بلی، ان الذي كنت اصلي له كان اقرب الي منهم، پدر، اون کسی را که من نماز برای او میخوانم، اون نزدیکتر است به من از این مردمی که جلوی رویم در رفت آمده است. یقول الله عز وجل و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا اقرب من حبل الورید. قال، امام صادق اصل احمد شریفش چه بود؟ فضمه ابو عبدالله الى نفسه، امام صادق فرزندش امام موسی بن جعفر رو بغل گرفت، به سینه چسبونید. قال: یا بنیه به ابی انت و امی یا مستودع الاسرار، پدر و مادر فدا، ای کسی که گنجینه اسرار هستی و مودع اسرار الهی. این حدیث نقلش برای ما جاذبه داشت که براتون یادآور شدم. مسئله تا اینجا معلوم شد. مسئله شماره 3 را با این خصوصیات یادآور شدیم، و اما مسئله شماره 4، یستحب الصلاة فی المساجد و افضلها مسجد الحرام فالصلاة فیه تعدل الف الف صلاة، نماز مستحب است در مسجدها، بهترین مساجد مسجد الحرام است، که یک نماز در مسجد الحرام برابر است با هزار هزار نماز. یه سؤال اخلاقی تحقیقی هم شده است یاد آور بشم، اون این است که کسی میگد با برداشت عرفی و عامیانه خودش، اگه من در یک عمر نماز نخوندم، خب نخوندم، سلب توفیق بود، یک دور نماز در مکه خوندم، سندم درست برابر است با هزار هزار نماز، دیگه تمام شد، دیگه من به هیچی دیگه ندارم، قضایی نباشد، نمازی نیست دیگه، الف الف هزار هزار برابر است با هزار هزار صلواتی که در یک عمر میشه خوند، خب دیگه کارم درست است و تمام. این سوال چه جواب بگیم؟ این همون جوابی است که در بحث رجال گفتیم که روایات دو قسم است، روایات احکام و روایات اخلاق. این جزء روایات اخلاقی است. در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، منظور از هزار هزار کنایه از فضیلت زیاد هست، نه اینکه هزار هزار با معادلات اندازی دقیق باشد، کنایه از فضیلت بسیار بالا که در فارسی هم میگن دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. این مبالغات کنایه از فضیلت زیاد در این باره هست. مطلب بعدی، ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الصلاة فیه تعدل عشرت آلاف و سوم هم و مسجد الکوفه و فیه تعدل الف صلات و المسجد الاقصى و فیه تعدل الف صلات ایضا، ثم مسجد الجامع و فیه تعدل مئت. تا به اینجا این ثواب هایی که با این عدد گفته شده است در حقیقت برگرفته از نصوصی است که در این باب آمده است. نصوصی که در این باب آمده است برای شما یادآور بشوم، کتاب وسائل جلد 3 باب 44 از ابواب احکام مساجد. یک روایت اینجا برای شما یادآور می شوم، عن خلاد القلانسی قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام الصلاة في مسجد الكوفه به 1000 صلات، که در اون متن آمده بود. این یک روایت بود. روایت دیگر باب 52 از همین ابواب احکام مساجد که برای شما یادآور بشوم، باب 52 حدیث صحیح است ابی حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام، حدیث شماره 1، انه قال من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الله منه كل فريضة قبل الله منه كل صلاة صلاها. تا اینکه میرسد به روایت شماره 2، شماره بعدی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة فی مسجدی که 1000 صلاة فی غیره الا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاة في مسجدي، که شد 1000 صلوات، 1000 نماز در مسجد الحرام. این روایات که برای شما یادآور شدم مستندی بود برای اینی که ثواب این مساجد، ثواب صلات در این مساجد همین بود که در متن آمده است. روایت دیگری را هم برای شما یادآور بشوم، که تقریبا به همین مضمون هست. روایت صحیحی جمیل ابن دراج سألت ابا عبد، روایت شماره 7 باب 57 می فرماید سألت ابا عبد الله عن مسجد رسول الله کم تعدل الصلاة تعدل الصلاة فی، فقال قال رسول الله صلاة فی مسجدی هذا 1000، صلاة فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلاة فی غیره. این نصوصی بود که مستند متنی را که داشتیم برای شما یادآور شدیم و بعد هم روایت دیگری را برای شما یادآوری بکنم که شاید کامل تر باشد. کتاب، همین کتاب جلد 3 وسائل باب 64 از ابواب احکام مساجد که روایت باز هم از ابی حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام قال المساجد الاربعه، مسجدها در کل 4 تاست، یعنی مسجد در سطح عالی. 1 المسجد الحرام، 2 و مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله، و مسجد بیت المقدس، و مسجد الکوفه. بعد درباره ثواب اینها آمده است که همون 1000 تا و 1000 تا و 100 تا که برای شما یادآور شدم، و این متنی که الان اینجا داریم برگرفته از همین نصوصی بود که برای شما عزیزان الان اشاره کردم. و بعد از این می‌فرماید که صلات مسجد الجامع، در مسجد جامع، مسجد جامع یعنی مسجد محلی است که صورت خصوصی و محلی ندارد، در یک شهر مسجد جامع به حساب میان، مثلا مثل مسجد اعظم در قم، و فیه تعدل 100 صلات، و مسجد القبله، و مسجد القبیله که در یک تیره از مردم که ساکن هستند اونجا یه مسجد برای خودشان دارن، و فیه تعدل 25، و مسجد سوق، مسجدی که در بازار هست همینطور، و فیه تعدل 12، و یستحب ان یجعل فی بیته مسجدا ای مکانا معدا للصلاة فیه، و ان لا یجری علیه احکام المسجد. یه جایی رو مصلا برای خودش قرار بده، در یک گوشه از اتاقش سجادش رو پهن کند به عنوان مصلای خودش، این مستحبه، و اچن احکام مسجد به آن بار نمی شود. و افضل للنساء الصلاة فی بیوتهن، و افضل البیوت بیت المخدع، برای خانم ها جای برای نماز در عروة الوثقا اعلام شده است که عنایت کنید. افضل برای بانوان نماز در داخل خانه شون است، و بهترین بیوت برای خانم ها در جهت نماز خوندن بیت المخدع است. بیت المخدع چیه؟ ترجمه کرده است ای بیت الخزانه فی البیت، در فارسی قدیم میگفتن گنجینه، یعنی اتاقی که پستو هست، یه چیزایی رو اونجا میذارن کنار به اصطلاح که محفوظ باشد، جای محفوظی است، خانم ها برن همونجا تو اون گوشه نمازشون رو بخوانند، دیگه لازم نیست در خانه و سالن رفت آمد باشه نماز اتیان بکنن. مستحب است که این کار رو بکنن. بعد مسئله پنجم همه اشاره بکنم، شرحش اشاره فردا. یستحب الصلات فی مشاهد الائمه علیهم السلام و هی البیوت التي امر الله تعالى ان ترفع و يذكر و يذكر فيه اسمه. بل هي، این برای آقای توحیدی، بل هي افضل من المساجد. گفته می شود که در فتوا در متن آمده است که مستحب است صلات در مشاهد ائمه، مثلا حرم های ائمه معصومین، و این حرم ها و مشاهد بیوتی است که در آیه قرآن آمده است اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمو. شیخ صدوق در کتاب بله اول باید بگم علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر این آیه، کتاب تفسیر جلد 2 صفحه 104 می‌فرماید منظور از این بیوت انبیا و ائمه علیهم السلام هست. منظور از بیوت مقابر و مشاهد مشرفه است، چون بعد از حیات شریفشون بیوت همین مشاهد مشرفه به کار می رود. نماز در اینجا گفته می شود که از نماز در مساجد بهتر است. و شیخ صدوق هم قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که منظور از این آیه که بیوت آمده است بیوت انبیا و بیت علی علیه السلام هست، که نماز در اونجا یعنی در حرم امیرالمؤمنین افضل است از نمازی که در مسجد خونده شود. مستند این حکم کتاب مزار التحزیب جلد 6 کتاب المزار و مستدرک وسائل کتاب المزار مراجعه کنید. ثواب مشاهد مشرفه و ثواب زیارات و ثواب صلات در این مشاهد مشرفه دیده می شود. خداوند برای همه ما توفیق عنایت کند. روایتی حدیث قدسی از آقا امام رضا علیه السلام، قال الله تعالى قال الإمام الرضا عليه السلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي المؤمن إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. به این مضمون می فرماید که من در کنار و همراه در پرتو پندار بنده مؤمن خودم هستم، اگر مثبت فکر کند ان خیرا فخیرا، اگر مثبت فکر کند به نتیجه مثبت می رسد، اگر منفی فکر کند به نتیجه منفی. این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. مثبت فکر کردن در زندگی هم برای انسان قوت روحی، امیدواری، سلامت باطن و رفع دغدغه و بالاخره یک علاج بسیار سریع، بسیار مستحکم و محکمی و متقنی در جهت پیشگیری از بیماری روانی و افسردگی مثبت نگری است، که آدم در تمام امور زندگی خودش مثبت فکر کند. شمایی که افاضل هستید نسبت به مسائل علمی در صدر جدول، مثبت فکر کنیم که با توفیق خدا، ما که از خود چیزی نداریم، خدا که لطفش عمیمه، با لطف خدا و کرم نامتناهی خدا میرسیم انشاءالله به جایی که خدا خواسته باشد. قطعا عدم وصول و شکست و ناامیدی در کار نیست و از لحاظ علمی هم تحقیقات علمی اعلام کرده اند که کسانی که مثبت نگر هستند در زندگی اجمالا 60% موفق ترن از آن کسان، یا به عبارت دیگر درصد بالای موفق ترن از کسانی که منفی نگرن. بشینیم حتی در مسائل عبادی بعضی ها اگر میگن ما دیگه تمام کار ما به جایی نمیرسیم، این منفیگری هم درست نخواهد بود. در امور عبادی باید انسان فکرش تنظیم باشد، چه از خدا توفیق میخواهیم، عبادتی که با اس رضایت حق باشد که ما به خود ندیده ایم، ولی امید به کرم خدا داریم، انشاءالله خداوند به کرم خودش به ما عنایت بکند. حتی در امور عبادی باید مثبت نگر باشیم از زاویه کرم، و همینطور نسبت به مردم و مؤمنین و افرادی که در ارتباط هستیم، آشنا هستیم، مثبت فکر کنیم. لا تظنن لا تظن بکلمت سوءا ان تجد فیه محملا ان تجد فیه خیرا محملا خیرا، به این مضمون در باره یک مؤمنی یک کلمه سوء زن به کار نبرید، مثبت فکر کنید که اگر اون کلمه راه طلبگیشو برای شما باز گذاشتن، که اگر احتمال حمله بر صحت و خیر وجود داشته باشه، که دارد، هر انسانی پنجره خیری دارد، حمله بر صحت کنید. برای اینکه سوء ظن و حمله بر فساد نسبت به فعل مردم برای خود ما چه سودی دارد؟ فایدهش چیه؟ جز اینکه باطن آدم رو خراب بکنه. و بعد از که حسن ظن داشتیم، اولین اثری که دارد خود ما راحتیم، دیگه چه کار داریم؟ علیکم انفسکم، خدایا برای ما توفیق عبودیت عنایت فرما، خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما، تعجیل در ظهور آقای امام زمان ما بفرما، برای سلامتی آقای امام زمان سلامت ختم کن.
Gracias.